بسم الله الرحمن الرحیم این نمای صلی الله علی محمد و آله قوله فی المکاسب الثالث و تمیز البایع من المشتری فی المعاطات الفعلیه مع کون احد العوضین مما تعارف جعله سمنن قد دراهم و دنانیر. تنبیه سوم از تنبیهات معاطات این است که سلام علیکم می فرمایند در باب معاطات تشخیص بایع از مشتری چگونه است. خب واضح است که بعضی از احکام هست که مربوط است به خصوص بایع، کما اینکه بعضی از احکام مثلا بعضی از موارد خیارات، خیار مختص مشتری بود، خیار حیوان، که مشتری تا 3 روز میتواند خیار داشته باشد. خب به هر حال اگر ما ندانیم مشتری کیست در باب معاطات به مشکل میخوریم. پس احکام مختصی دارد هر یک از بایع و مشتری، در اینجا این تشخیص بایع از مشتری لازم است. یا در باب دعاوی این مسئله باز مهم است که تعیین بایع از مشتری، که ببینیم به هر حال بایع کیست، مشتری کی، چون در بعض از موارد وظیفه بایع اقامه بینه است و وظیفه مشتری یمین، عنوانی که بایع مدعی می شود و مشتری منکر. پس یا برعکس، اینی که تشخیص بایع از مشتری در موارد دیگری به هر حال مورد احتیاج هست، لذا تنبیه سوم را مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با تمیز بایع از مشتری قرار دادن و اینجور مطلبی را تحت این عنوان که تمیز البایع من المشتری فی المعاطات الفعلیه کذا. در این که معاطات فعلی است صادر از طرفین خارجان که عبارت باشد از اعطا، این اعطا نسبت به هر دو طرف صدق می کند، چون همون گونه که احدهما اعطاء مسمن می کند، طرف مقابل هم اعطاء چی دارد؟ آقا سمن. پس اعطا فعلی است که صادر شده است از هر دو طرف. و اعطا در باب معاطات به منزله همون بعتوی در ایجاب و قبول لفظی است، اخذم به منزله قبول مشتری است. پس اعطا کار بعتو را می کند و اخذ مشتری کار قبلتو را می کند. حالا در این که حقیقت بیع آیا قوام بی ایجاب و قبول دارد یا نه، یک بحث مفصلی است و اختلاف فاحشی هم هست. بعضی ها تقوم بیع به ایجاب و قبول را یک امر مسلم گرفتن، حولی مسئله بحث نکردن، ولی بعضی از بزرگان در اینجا آمدن اصلا ایجاد تردید کردن و اساسا تقوم بیع به ایجاب و قبول را یک امری غیر معقول دانستن. این حالا اجمال قضیه زیاد حالا مهم نیست که ما بگیم به اصطلاح آیا قوام بی بی ایجاب و قبول هست یا نیست. اونی که مهمه اینه که ما به هر حال باید بایع و مشتری رو تشخیص بدیم. این دیگه چیزیست که منکر نمیتونه بشیم، در بیع با ایجاب و قبول باشد، در بیع معاطاتی باشد، به هر حال بایعی داریم و مشتری داریم. عنوان ایجاب یا عنوان قبول چندان اهمیتی ندارد که آیا مقوم بیعن یا مقوم بیع نیستند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه چند صورت برای این مسئله ذکر فرموده و وجه امتیاز بین اینها را متفاوت دانسته. اولین صورت این است که در اعصار ما اینجوریست، برخلاف گذشته. در اعصار ما واضح است که همیشه سمن غالباً، یعنی این که تعبیر میکنه غالباً هست، یعنی 90% اینجوری غالباً احد العوضین متمحض در مالیت است و عوض آخر چنین تمحضی را ندارد. مثلا الان شما انواع معاملاتی که در خارج واقع می شود، یک طرفش پول است، حالا سابق درهم و دینار بود، الان اسکناس است، تومان است، مثلا دلار است، امثال ذلک. طرف دیگر هم نوعا جنس دیگه، شما الان بازار میخواید برید نان بخرید، یک طرف نان میگیرید، از طرف دیگه چی؟ طرف پول میده دیگه، فرش میخرد پول میده. نه تنها در باب بی، در باب اجاره هم همینه، طرف میاد کار میکند یا به هر حال به اصطلاح وسیله ای را در اجاره دیگری قرار ده، اجیر یا به هر حال اجاره متعارفه، یک طرف منفعت هست، طرف دیگر چی آقا؟
پول
هست دیگه. پس بنابراین در اعصار ما غلبه بر این است که یک طرف از به اصطلاح دو طرف معامله مال هست و طرف دیگر چی؟ پول. اون کسی که مال میدهد به دیگری و به اصطلاح عروض که همون امتعه و امثال ذلک رو گفته میشود، اینها رو میدهد، اون رو میگن بایه. و اون کسی که چیزی که متمحض در مالیت هست میپردازد، از قبیل به هر حال پول مثل درهم، دینار یا زمان ما الان اسکناس و اینها، این رو میگن آقا مشتری. لذا در کتب لغت هم همین جور معنا کردن، مشتری رو به کسی که دافع ثمن هست معنا کردن، بایع را به عنوان دافع مثمن و آخذ ثمن. حالا چرا در اینجا اون کسی که مال میپردازد و اعطا میکند بایع است و اون کسی که پول دفع میکند و پول رو میدهد به طرف مقابل مشتری است؟ جهتش این است که یک مقدمه ما عرض بشود، بعد از اون مقدمه مطلب واضح میشود، که این مقدمه فقط در اینجا هم به درد نمیخوره، در جاهای دیگر هم به درد میخورد. با اون این است که بیع بر اساس تعریفی که شده است تملیک مال به عوض هست. بایع به این تملیک مال به عوض به حمل شایع متلبس شده است با فعل خودش، حالا یا با گفتن بیعتو یا با اعطایی که در باب معاطات انجام میدهد، چون او متلبس است، بایع کسی که متلبس به بیع شده است. مشتری هم واضح است که به هر حال متاوع هست، قبول می کند فعل صادر از بایع را، قبول می کند، یعنی کندهو مشتری را که قابل می گن به معنای این است که قابل شرایی است که از بایع صادر شده است، چون شرا به معنای فروش هم آمده است، بلکه ادعا شده است علامه مابالی در مکاسب که مرحوم شیخ می فهمد کلمه شرا در ابتداء امر ظهور در همون بیع دارد، شراء یعنی فروختن، اشتراء به معنای خریدن هست، به قبول فروش است. پس در واقع شراء به معنای فروختن و مشتری یعنی فروشنده، مشتری یعنی قبول فروش کردن، پس مشتری یعنی کسی که قبول می کند فروختن را،
خریدار
به اصطلاح. بله، خریدار خود هم در معنای فارسی معنای متاوعه درش هست، یعنی قبول خرید میکند اینطور. اون الف کار همون تای متاوعه رو میکنه در عربی، دقت دارین اینطور. خب پس بنابراین در معنای به اصطلاح قبول و مشتری معنای متاوعه وجود دارد، ولیکن دائی بر این دو عمل مختلف است. غالباً اینه در اعصار ما، اون کسی که چیزی میفروشد هدفش رسیدن به پول هست و ربح. حالا اگر فروشندگی کارش باشد، واضح است که دنبال سود میگردد دیگه. چرا جنس میفروشد؟ جنس ها رو میخره و میاره، نمیخواد بخره بیاد که خودش استفاده کنه دیگه. این اجناس مختلف که در مغازه ها میارن تمامش برای چیزها، برای فروش. هدف از این که جنس میآورد و میفروشه چی است؟ هدفش استفاده کردنه دیگه. پس بنابراین غرض بر بی ربح هست و استفاده کردن، که غالب افراد معاملاتی که انجام میدن برای این هست. حالا یک وقت است که فرض کن برای این فروش نمی آورد، میگه آقا این به عنوان چیست؟ به عنوان نمایش هست، نه برای فروش. لذا می نویسم فروشی نیست. چرا اینجور می نویسم؟ برای خاطر اینکه چون متعارف برای فروش هست، اگه برخلاف متعارف برای فروش نباشد، او رو باید یه قرینه بیارد. قرینه میارد می نویسد آقا این جنس مثلا فروشی نیست. مشتری هم چرا اقدام به خرید میکند؟ غالب افراد مشتری اینن. اون مشتری که میرد باز از فروشنده کلی دست اول میخرد، او رو حساب نکنید. این که در بازار مردم روزمره خرید میکنن، خرید برشی به رفع حاجتشانه دیگه. سبزی میخرد نه اینکه برای بفروشی، خرد سبزی میخرد که مصرف کنه، نان میخرد برای مصرف کردن. حالا یکی در هزار نفر پیدا بشود که برای فروش باشد، اونا افراد خاصی هن. فعلا غالب خریدهایی که در بازارم هست برای رفع حاجت است، چون نیاز دارد به نان، نیاز دارد به هر حال سایر مواد به هر حال زندگی، اینها رو چیکار میکند؟ آقا میخرد. پس با بیع و شراء با این بیانی که عرض شد با هم تفاوت دارن حقیقتاً، چون هم به لحاظ غرض هم به لحاظ به اصطلاح اقدام بر عمل، چون بایع اقدام بر فعل می کند و مشتری قبول اون فعلی که صادر از بایع شده است می کند. در مشتری عنوان متابعه موجود هست، ولی دوایی واضح هست که با هم مختلفن. گاهی از اوقات هم دایی ممکن است متحد باشد. مثلا متاعی را با متاع دیگر که در سابق بود، از که در عصر ما اینجوری است، این به درد جای دیگر هم میخورد. این در سابق آقا طرف فرض کنید دامدار بود، گوسفند یا اون چه که به هر حال منافع گوسفند هست رو می آورد در شهر و مایحتاج خودش از به اصطلاح خوراکی یا پوشاپ و امثال ذلک رو تهیه میکرد، جنس میدهد و جنس میگیرد. اینجا هر دو طرف برای رفع حاجت است. یعنی اون کسی که جنس را میفروشد، فرض کنید آقا گوسفند میخرد برای اینکه بخواد از گوشتش استفاده کنه، نه برای فروش. یا کشک و امثال ذلک رو میخرد برای چی؟ برای اینکه استفاده میخواد بکنن. البته بعضی هم باز هستن که اینا کمه، که اینا همه رقم مایحتاج اونا رو میارن، باز اون چیزی که از اجناس اونها آوردن رو میگیرن، اینا رو باز برای دیگری میفروشن. یعنی در یک در دو معامله، در یک معامله معاوضه بین به اصطلاح دو متاع هست، در معامله دیگر مثلا بین متاع و پول هست، که اینا که اجناس از روستایی ها میخرن و در مقابل مایحتاج اونها رو به اونها میدن، اما اجناس اونها رو دوباره با پول میفروشن به افراد دیگر. اینم هست البته کم. پس بنابراین در اون صدر اول در سابق غالبا اینجوری بود، کسانی که چیزهایی را که تولیدات اونها بود، تولیدات خودشان را در مقابل مایحتاجشان مورد معامله قرار میدادن، جنسهای تولیدی خودشان را در مقابل مایحتاجشان، و اون افراد مقابل هم باز مایحتاج اینا را تأمین میکردن، در مقابل باز چیزهایی که خودشان احتیاج داشتن از اینا میگرفتن. در اینجا هر دو طرف هم معطی هستند و هم آخذ. در اینجا ما می توانیم بگیم مثلا عنوان بایع به هر دو صدق می کند، کما اینکه عنوان مشتری هم نسبت به هر دو است. و در حقیقت در اینجا دو تا تملیک وجود دارد و دو تا تملک هست، که لذا بحث شده بود که مرحوم شیخ هم ادعا فرموده بودند که به اصطلاح اون فرد متیقن از معاتات هم این است که دو اعطا باشد و دو اخذ، که بعضی‌ها در وجود دو اعطا و دو اخذ شبهه‌ای کردن که عرض کردیم شبهه وارد نیست. آیا اتحاد در غرض یا دایی اتحاد در او موجب می‌شود که ما به اصطلاح بگیم بیع و شراء نباشد و بایع و مشتری نداشته باشیم در اینجا، در این موارد بگیم مثلا آقا نه بایعی هست نه مشتری، یا اینکه نه این اتحاد هیچ ضرری به این که در همین جا هم ما بایع داشته باشیم و مشتری داشته باشیم فرض می شود کرد. البته ممکن است یک فرد چون دو عنوان اضافی هست نسبت به یک امری بایع باشد و اگر این اضافه را برعکس در نظر گرفتید بعد برعکس بشود مشتری، چون عنوان بایع و مشتری در واقع دو عنوانی است که درش اضافه و نسبت وجود دارد. این مقدمه که دانسته شد، حالا ببینیم در این صورت اولا که مرحوم شیخ فرمودن مسمن از چیزهایی باشد که از اعیان و سمن از چیزهایی باشد که نوعاً به عنوان سمن استفاده می شود از اونها که پول باشد به قول ما. در این فرض اون کسی که اعطا می کند مال را عروض را اون می شود چی آقا؟ بایع. و اون کسی که پول پرداخت می کند مشتری باشد. در اینجا ظاهرا فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکالی ندارد و کاملا قابل قبول است، چون ظاهر حال هم دلالت بر این دارد که بایع کسی است که قصد تملیک بالعوض را دارد و صاحب سمن هم اون کسی است که قصد قبول مع العوض را دارد. غرض مشتری واضح است در این فاز رفع حاجت است و غرض بایع هم رسیدن به پول. حالا این اشکالی ممکن است در ذهن بعضی بیاد و اون اینه که ظاهر حال جز این که مفید زن باشد چیزی دیگری را دلالت نمی کند و زنم در باب موضوعات اعتباری ندارد ادعا کردن. گفتن در باب موضوعات باید به هر حال امری که یا علم مفید علم باشد یا چیزی که به منزله علم باشد، مثل بیانه مثلا که جایگزین علم می شود تعبدن، یا ید و امثال ذالک باید واقع بشود تا دلالت بر این معنا بکند. این شبهه ظاهرا اساسی نداره، برای خاطر اینکه ادله‌ای که دلالت دارد بر اعتبار ظهورات و ظهور الفاظ مثل سیره عقلا و امثال ذالک دلالت بر حجیت ظاهر حال هم دارد. پس در اینجا ظاهر حال این است که صاحب متاع بایع است و فروشنده و به قصد تملیک این محل عوض اقدام به این معامله کرده است عملا، و اون کسی که قبول می کند و در مقابل ثمن را می پردازد که به عنوان رفع حاجت است در این فرض، این شخص در حقیقت مشتری است و آخذ است و با اخذی که از نسبت به طرف مقابل انجام داده است عنوان مشتری را پیدا می کند. پس در این صورت شکی در این که بایع از مشتری ممتاز هست و هر یک از این دو به همین نحوی که عرض شد شناخته می شوند ظاهرا وجودی ندارد. و اما سایر صور انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.